ترجمه خطبه 192. این خطبه را قاصعه یعنی تحقیر کننده نامیدند که در آن ارزش‌های جاهلی را کوچک و خار شمرد و از طولانی ترین سخنرانی‌های امام است که در سال 40 هجری در حالی که سوار بر اسب بود ایراد فرمود. والایی پروردگار. ستایش خداوندی را سزاست که لباس عزت و بزرگی پوشید و آن دو را برای خود انتخاب و از دیگر پدیده ها باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد و آن دو را برای بزرگی و عظمت خیش برگزید و لعنت کرد آن کس را که در آرزوی عزت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و فروتنان را از گردن کشان جدا فرمود، با آنکه از آنچه در دل هاست و از اسرار نهان آگاه است، به فرشتگان فرمود: من بشری را از گل و خاک می آفرینم. آنگاه که آفرینش او به اتمام رسید و روح در او دمیدم، برای او سجده کنید. فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس که حسادت او را فرا گرفت. نکوهش تکبر و خودپسندی شیطان. شیطان بر آدم به جهت خلقت او از خاک فخر فروخت و با تکیه به اصل خود که از آتش است دوچار تعصب و غرور شد. پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصبها و سرسلسله متکبران است که اساس عصبیت را بنا نهاد و بر لباس کبریایی و عظمت با خدا در افتاد، لباس بزرگی را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی را از تن در آورد. آیا نمی نگرید که خدا به خاطر خود بزرگ بینی او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازی او را پست و خار گردانید؟ پس او را در دنیا طرد شده و آتش جهنم را در قیامت برای او مهیا فرمود. آزمایش ها درمان تکبر. خداوند اگر اراده می کرد آدم را از نوری که چشم ها را خیره کند و زیباییش عقل ها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند می آفرید که اگر چنین می کرد گردن ها در برابر آدم فروتنی می کردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان بود. اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می کند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند. پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش‌های مداوم او را با تکبر از بین برد. او 6000 سال عبادت کرد که مشخص می باشد از سالهای دنیا یا آخرت است، اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد. چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه، هرگز. خداوند هیچگاه انسانی را برای عملی وارد بهشت نمی کند که برای همان عمل فرشته ای را محروم سازد. فرمان خدا در آسمان و زمین یکسان است و بین خدا و خلق دوستی خاصی وجود ندارد که به خاطر آن حرامی را که بر جهانیان ابلاغ فرموده حلال بدارد. هشدار از دشمنی های شیطان. ای بندگان خدا، از دشمن خدا پرهیز کنید، مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت درآورد و با لشکرهای پیاده و سواره خود بر شما بتازد. به جانم سوگند، شیطان تیر خطرناکی برای شکار شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما را هدف قرار داده است و خطاب به خدا گفته: پروردگارا، به سبب آن که مرا دور کردی دنیا را در چشمهایشان جلوه می دهم و همه را گمراه خواهم کرد. اما تیری در تاریکی ها و سنگی بدون نشان روی رها ساخت، گرچه فرزندان خودپسندی و برادران تعصب و خودخواهی و سواران مرکب جهالت و خودپرستی او را تصدیق کردند. افراد سرکش شما تسلیم شیطان شدند و طمع‌ورزی او در شما کارگر افتاد و این حقیقت بر همه آشکار گردید و حکومت شیطان بر شما استوار شد و با لشکر خیش به شما یورش برد و شما را به ذلت سقوط کشانید و شما را به مرز کشتار و خونریزی کشاند و شما را با فرو کردن نیزه در چشمها، بریدن گلوها، کوبیدن مغزها پایمال کرد تا شما را به سوی آتشی بکشاند که از پیش مهیا گردید. پس شیطان بزرگترین مانع برای دینداری و زیانبارترین و آتش افروزترین فرد برای دنیای شماست. شیطان از کسانی که دشمن سرسخت شما هستند و برای در هم شکستنشان کمر بسته اید خطرناکتر است. مردم، آتش خشم خود را بر ضد شیطان به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. به خدا سوگند شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیب گرفت و با سپاهیان سواری خود به شما هجوم آورد و با لشکر پیاده راه شما را بست که هر کجا شما را بیابند شکار می کنند و دست و پای شما را قطع می کنند. نمی توانید با حیله و نقشه آنها را بپراکنید و نه با سوگندها قادرید از سر راهتان دور کنید، زیرا کمینگاه شیطان ذلت‌آور، تنگ و تاریک، مرگاور و جولانگاه بلا و سختی هاست. پس شراره های تعصب و کینه های جاهلی را در قلب خود خاموش سازید که تکبر و خودپرستی در دل مسلمان از آفتهای شیطان، غرورها و کششها و وسوسه های اوست. تاج تواضع و فروتنی را بر سر نهید و تکبر و خودپسندی را زیر پا بگذارید و حلقه های زنجیر خود بزرگ بینی را از گردن باز کنید و تواضع و فروتنی را سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قرار دهید، زیرا شیطان از هر گروهی لشکریان و یارانی سواره و پیاده دارد و شما همانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبر کرد. خدا او را برتری نداد، خیشتن را بزرگ میپنداشت و حسادت او را به دشمنی واداشت. تعصب آتش کینه در دلش شعله ور کرد و شیطان باد کبر و غرور در دماغش دمید و سرانجام پشیمان شد و خداوند گناه قاتلان را تا روز قیامت بر گردن او نهاد. پرهیز از تکبر و اخلاق جاهلی. آگاه باشید در سرکشی و ستم زیاده روی کردید و در زمین در دشمنی با خداوند فساد به راه انداختید و آشکارا با بندگان خدا به نبرد پرداختید. خدا را از تکبر و خودپسندی و از تفاخر جاهلی برحذر باشید که جایگاه بغض و کینه و رشد وسوسه های شیطانی است که ملت های گذشته و امت های پیشین را فریب داده است تا آنجا که در تاریکی های جهالت فرو رفتند و در پرتگاه هلاکت سقوط کردند و به آسانی به همان جایی که شیطان می‌خواست کشانده شدند. کبر و خودپسندی چیزی است که قلب‌های متکبران را همانند کرده تا قرن‌ها به تضاد و خونریزی گذراندند و سینه‌ها از کینه‌ها تنگی گرفت. پرهیز از سران متکبر و خودپسند. آگاه باشید، زنهار، زنهار از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می نازند و خود را بالاتر از آنچه که هستند می پندارند و کارهای نادرست را به خدا نسبت می دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می کنند تا با خواستهای پروردگاری مبارزه کنند و نعمتهای او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی و ستونهای فتنه و شمشیرهای تفاخر جاهلیت هستند. پس از خدا پروا کنید و با نعمتهای خدادادی درگیر نشوید و به فضل و بخشش او حسادت نورزید و از فرومایگان اطاعت نکنید. آنان که تیرگیشان را با صفای خود نوشیدید و بیماریشان را با سلامت خود در هم آمیخته اید و باطل آنان را با حق خیش مخلوط کرده اید، در حالی که آنان ریشه همه فسقها و انحرافات و همراه انواع گناهانند. شیطان آنها را برای گمراه کردن مردم مرکبهای رام قرار داد و از آنان لشکری برای هجوم به مردم ساخت و برای دزدیدن عقلهای شما آنان را سخنگوی خود برگزید که شما را هدف تیرهای خیش و پایمال قدمهای خود و دستاویز وسوسه‌های خود گردانید. ضرورت عبرت از گذشتگان. مردم، از آنچه که بر ملت‌های متکبر گذشته، از کیفرها و عقوبت‌ها و سختگیری‌ها و ذلت و خاری فرود آمده عبرت گیرید و از قبرها و خاکی که بر آنچه ره نهادند و زمین‌هایی که با پهلوها بر آن افتادند پند پذیرید و از آثار زشتی که کبر و غرور در دلها می گذارد به خدا پناه ببرید، همان گونه که از حوادث سخت به او پناه می برید. اگر خدا تکبر ورزیدن را اجازه می فرمود، حتما به بندگان مخصوص خود از پیامبران و امامان اجازه می داد، در صورتی که خدای سبحان تکبر و خودپسندی را نسبت به آنان ناپسند و تواضع و فروتنی را برای آنان پسندید که چهره بر زمین می‌گذارند و صورت‌ها بر خاک می‌مالند و در برابر مؤمنان فروتنی می‌کنند و خود از قشر مستضعف جامعه می‌باشند که خدا آنها را با گرسنگی آزمود و به سختی و بلا گرفتارشان کرد و با ترس و بیم امتحانشان فرمود و با مشکلات فراوان خالصشان گردانید. پس مال و فرزند را دلیل خوشنودی یا خشم خدا ندانید که نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بی‌نیازی و قدرت است. زیرا خداوند سبحان فرمود: آیا گمان می‌کنند مال و فرزندانی که به آنها عطا کردیم به سرعت نیکی ها را برای آنان فراهم می کنیم؟ نه، آنان آگاهی ندارند. فلسفه آزمایش ها. پس همانا خداوند سبحان بندگان متکبر را با دوستان خود که در چشم آنها ناتوانند می آزماید. وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون بر فرعون وارد شدند و جامه های پشمین به تن و چوب دستی در دست داشتند و با فرعون شرط کردند که اگر تسلیم پروردگار شود حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزتش برقرار باشد، فرعون گفت: آیا از این دو نفر تعجب نمی کنید که دوام عزت و جاودانگی حکومتم را به خواسته های خود ربط می دهند در حالی که در فقر و بیچارگی به سر می برند؟ اگر چنین است، چرا دستبندهای طلا به همراه ندارند؟ این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسی از پشم گفت، در حالی که اگر خدای سبحان اراده می فرمود، به هنگام بعثت پیامبران درهای گنجها و معدنهای جواهرات و باغات سرسبز را به روی پیامبران می گشود و پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حرکت در می آورد. اما اگر این کار را می کرد، آزمایش از میان می رفت و پاداش و عذاب بی اثر می شد و بشارتها و هشدارهای الهی بی فایده می بود و بر مؤمنان اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نمی شد و ایمان آورندگان ثواب نیکوکاران را نمی یافتند و واژه ها معانی خود را از دست می داد. در صورتی که خداوند پیامبران را با عزم و اراده قوی گرچه با ظاهری ساده و فقیر مبعوث کرد، با قناعتی که دلها و چشمها را پر سازد، هرچند فقر و نداری ظاهری آنان چشم و گوشها را خیره سازد. اگر پیامبران الهی دارای چنان قدرتی بودند که مخالفت با آنان امکان نمی داشت و توانایی و عزتی می داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند و سلطنت و حکومتی می داشتند که همه چشمها به سوی آنان بود، از راه‌های دور بار سفر به سوی آنان می بستند، اعتبار و ارزششان در میان مردم اندک بود و متکبران در برابرشان سر فرود می آوردند و تظاهر به ایمان می کردند، از روی ترس یا علاقه‌ای که به مادیات داشتند. در آن صورت نیت‌های خالص یافت نمی‌شد و اهداف غیر الهی در ایمانشان راه می‌یافت و با انگیزه‌های گوناگون به سوی نیکی‌ها می‌شتافتند. اما خدای سبحان اراده فرمود که پیروی از پیامبران و تصدیق کتب آسمانی و فروتنی در عبادت و تسلیم در برابر فرمان خدا و اطاعت محض فرمانبرداری با نیت خالص تنها برای خدا صورت پذیرد و اهداف غیر خدایی در آن راه نیابد که هر مقدار آزمایش و مشکلات بزرگتر باشد، ثواب و پاداش نیز بزرگتر خواهد بود. فلسفه حج: آیا مشاهده نمی کنید که همانا خداوند سبحان انسانهای پیشین از آدم تا آیندگان این جهان را با سنگهایی در مکه آزمایش کرد که نه زیان می رسانند و نه نفعی دارند، نه می بینند و نه می شنوند؟ این سنگها را خانه محترم خود قرار داده و آن را عامل پایداری مردم گردانید. سپس کعبه را در سنگ لاخترین مکانها، بیگیاه ترین زمینها و کم فاصله ترین دره‌ها، در میان کوههای خشن، سنگ ریزه‌های فراوان و چشمه‌های کم آب و آبادی‌های از هم دور قرار داد که نه شتر، نه اسب و گاو و گوسفند هیچ کدام در آن سرزمین آسایش ندارند. سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به سوی کعبه برگردند و آن را مرکز اجتماع و سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانند، تا مردم با عشق قلبها به سرعت از میان فلات و دشتهای دور و از درون شهرها، روستاها، درهای عمیق و جزایر از هم پراکنده دریاها به مکه روی آورند، شانهای خود را بجنبانند و گرداگرد کعبه لا اله الا الله بر زبان جاری سازند و در اطراف خانه طواف کنند و با موهای آشفته و بدنهای پرگرد و غبار در حرکت باشند. لباسهای خود را که نشانه شخصیت هر فرد است درآورند و با اصلاح نکردن موهای سر قیافه خود را تغییر دهند که آزمونی بزرگ و امتحانی سخت و آزمایشی آشکار است برای پاکسازی و خالص شدن که خداوند آن را سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار داد. اگر خداوند خانه محترمش و مکانهای انجام مراسم حج را در میان باغ‌ها و نهرها و سرزمین‌های سبز و هموار و پردرخت و میوه، مناطقی آباد و دارای خانه‌ها و کاخ‌های بسیار و آبادی‌های به هم پیوسته در میان گندمزارها و باغات خرم و پر از گل و گیاه، دارای مناظری زیبا و پرآب در وسط باغستانی شادیافرین و جاده‌های آباد قرار می‌داد، به همان اندازه که آزمایش ساده بود، پاداش نیز سبکتر می‌شد. اگر پایه‌ها و بنیان کعبه و سنگ‌هایی که در ساختمان آن به کار رفته از زمرد سبز و یاقوت سرخ و دارای نور و روشنایی بود، دلها دیرتر به شک و تردید می رسیدند و تلاش شیطان بر قلبها کمتر اثر می گذاشت و وسوسه های پنهانی او در مردم کارگر نبود، در صورتی که خداوند بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید و با مشکلات زیاد به عبادت می خواند و به اقسام گرفتاری ها مبتلا می سازد تا کبر و خودپسندی را از دلهایشان خارج کند و به جای آن فروتنی آورد و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل عفو و بخشش را به آسانی در اختیارشان گذارد. پرهیز از ستمکاری. پس خدا را از تعجیل در عقوبت و کیفر سرکشی و ستم بر حذر باشید و از آینده دردناک ظلم و سرانجام زشت تکبر و خودپسندی که کمینگاه ابلیس است و جایگاه حیله و نیرنگ اوست بترسید. حیله و نیرنگی که با دلهای انسانها چون زهر کشنده میآمیزد و هرگز بی اثر نخواهد بود و کسی از هلاکتش جان سالم نخواهد برد، نه دانشمند به خاطر دانشش و نه فقیر به جهت لباس کهنه‌اش در امان می باشد. فلسفه عبادات اسلامی. خداوند بندگانش را با نماز و زکات و تلاش در روزداری حفظ کرده است تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع و جان و روانشان فروتن و دلهایشان متواضع باشد. کبر و خودپسندی از آنان رخت بربندد، چرا که در سجده بهترین جای صورت را به خاک مالیدن فروتنی آورد و گذاردن اعضای پرارزش بدن بر زمین اظهار کوچکی کردن است و روزه گرفتن و چسبیدن شکم به پشت عامل فروتنی است و پرداخت زکات برای مصرف شدن میوه‌جات زمین و غیر آن در جهت نیازمندی‌های فقرا و مستمندان است. به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه‌های درخت تکبر را در هم می‌شکند و از روییدن کبر و خودپرستی جلوگیری می‌کند. تعصب ورزیدن زشت و زیبا. من در اعمال و رفتار جهانیان نظر دوختم، هیچ کس را نیافتم که بدون علت درباره چیزی تعصب ورزد، جز با دلیلی که با آن ناآگاهان را بفریبد و یا برهانی آورد که در عقل سفیهان نفوذ کند، جز شما. زیرا درباره چیزی تعصب می‌ورزید که نه علتی دارد و نه سببی. ولی شیطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم تعصب ورزید و آفرینش او را مورد سرزنش قرار داد و گفت مرا از آتش و تو را از گل ساختند و سرمایه‌داران فساد زده امتها برای داشتن نعمتهای فراوان تعصب ورزیدند و گفتند ما صاحبان فرزندان و اموال فراوانیم و هرگز عذاب نخواهیم شد. پس اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید، همان افعال و کرداری که انسانهای با شخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آنها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند، یعنی اخلاق پسندیده، بردباری به هنگام خشم فراوان و کردار و رفتار زیبا و درست و خصلت‌های نیکو. پس تعصب ورزید در حمایت کردن از پناهندگان و همسایگان، وفاداری به عهد و پیمان، اطاعت کردن از نیکی‌ها، سرپیچی از تکبر و خودپسندی‌ها، تلاش در جود و بخشش، خودداری از ستمکاری، بزرگ شمردن خونریزی، انصاف داشتن با مردم، فرو خوردن خشم، پرهیز از فساد در زمین تا رستگار شوید. علل پیروزی و شکست ملت‌ها. از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امت‌های پیشین فرود آمد، خود را حفظ کنید و حالات گذشتگان را در خوبی‌ها و سختی‌ها به یاد آورید و بترسید که همانند آنها باشید. پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه می‌کنید، عهده‌دار چیزی باشید که عامل عزت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سلامت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد و نعمت‌های فراوان را در اختیارشان گذاشت و کرامت و شخصیت به آنان بخشید که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند و بر وحدت و همدلی همت گماشتند و یکدیگر را به وحدت واداشته به آن سفارش کردند و از کارهایی که پشت آنها را شکست و قدرت آنها را در هم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، پر کردن دلها از بخل و حسد، به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن و دست از یاری هم کشیدن بپرهیزید و در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند. آیا بیش از همه مشکلات بر دوش آنها نبود؟ و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ و آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟ فرعون‌های زمان آنها را به بردگی کشاندند و همواره بدترین شکنجه‌ها را بر آنان وارد کردند و انواع تلخی‌ها را به کامشان ریختند که این دوران ذلت و هلاکت و مغلوب بودن تداوم یافت، نه راهی وجود داشت که سرپیچی کنند و نه چاره‌ای که از خود دفاع نمایند، تا آنکه خداوند تلاش و استقامت و بردباری در برابر ناملایمات آنها را در راه دوستی خود و قدرت تحمل ناراحتی ها را برای ترس از خیش مشاهده فرمود، آنان را از تنگناهای بلا و سختی ها نجات داد و ذلت آنان را به عزت و بزرگواری و ترس آنها را به امنیت تبدیل فرمود و آنها را حاکم و زمامدار و پیشوای انسانها قرار داد و آنقدر کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمی پروراندند. پس اندیشه کنید که چگونه بودند آنگاه که وحدت اجتماعی داشتند، خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان و دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری کننده، نگاه‌ها به یک سو دوخته و اراده‌ها واحد و همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند؟ پس به پایان کار آنها نیز بنگرید. در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردند و مهربانی و دوستی آنان از بین رفت و سخنها و دلهایشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزبها و گروهها پیوستند، خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت‌انگیز باقی ماند. از حالات زندگی فرزندان اسماعیل پیامبر و فرزندان اسحاق پیامبر، فرزندان اسرائیل یعنی یعقوب که درود بر آنان باد عبرت گیرید. راستی چقدر حالات ملت‌ها با هم یکسان و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند است. در احوالات آنها روزگاری که از هم جدا و پراکنده بودند اندیشه کنید، زمانی که پادشاهان کسرا و قیصر بر آنان حکومت می کردند و آنها را از سرزمین‌های آباد، از کناره‌های دجله و فرات و از محیط‌های سرسبز و خرم دور کردند و به صحراهای کمگیاه و بی‌آب و علف محل وزش بادها و سرزمین‌هایی که زندگی در آنجاها مشکل بود تبعید کردند. آنان را در مکان‌های نامناسب مسکین و فقیر همنشین شتران ساختند. خانه‌هاشان پست‌ترین خانه ملت‌ها و سرزمین زندگیشان خشک‌ترین بیابان‌ها بود. نه دعوت حقی وجود داشت که به آن روی آورند و پناهنده شوند و نه سایه محبتی وجود داشت که در عزت آن زندگی کنند. حالات آنان دگرگون و قدرت آنان پراکنده و جمعیت انبوهشان متفرق بود. در بلایی سخت و در جهالتی فراگیر فرو رفته بودند. دختران را زنده به گور و بت‌ها را پرستش می کردند و قطع رابطه با خیشاوندان و غارتگری های پیاپی در میانشان رواج یافته بود. رهاورد بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. حال به نعمت‌های بزرگ الهی که به هنگامه بعثت پیامبر اسلام بر آنان فرو ریخت بنگرید که چگونه اطاعت آنان را با دین خود پیوند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رساند. چگونه نعمتهای الهی بالهای کرامت خود را بر آنان گستراند و جویبارهای آسایش و رفاه بر ایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق آنها را در بر گرفت. در میان نعمتها غرق گشتند و در خرمی زندگانی شادمان شدند. امور اجتماعی آنان در سایه قدرت حکومت اسلام استوار شد و در پرتو عزتی پایدار آرام گرفتند و به حکومتی پایدار رسیدند. آنگاه آنان حاکم و زمامدار جهان شدند و سلاطین روی زمین گردیدند و فرمانروای کسانی شدند که در گذشته حاکم بودند و قوانین الهی را بر کسانی اجرا می کردند که مجریان احکام بودند و در گذشته کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت و هیچ کس خیال مبارزه با آنان را در سر نمی پروراند. علل نکوهش و سقوط کوفیان. آگاه باشید که شما همکنون دست از رشته اطاعت کشیدید و با زنده کردن ارزش‌های جاهلیت دژ محکم الهی را در هم شکستید، در حالی که خداوند بر این امت اسلامی بر وحدت و برادری منت گذارده بود که در سایه آن زندگی کنند. نعمتی بود که هیچ ارزشی نمی‌توان همانند آن تصور کرد، زیرا از هر ارزشی گرانقدرتر و از هر کرامتی والاتر بود. بدانید که پس از هجرت دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته اید. از اسلام تنها نام آن و از ایمان جز نشانی را نمی شناسید. شعار می دهید آتش آری ننگ هرگز، گویا می خواهید اسلام را واژگون و پرده حرمتش را پاره کنید و پیمانی را که خدا برای حفظ حرمت مسلمین در زمین و عامل امنیت و آرامش مردم قرار داد بشکنید. همانا اگر شما به غیر اسلام پناه برید، کافران با شما نبرد خواهند کرد. آنگاه نه جبرائیل و نه میکائیل نه مهاجر و نه انصار وجود ندارند که شما را یاری دهند و چاره جز نبرد با شمشیر ندارید تا خدا در میان شما حکم نماید. مردم، از مثل‌های قرآن درباره کسانی که عذاب و کیفر شدند و روزهای سخت آنان و آسیب‌های شدیدی که دیدند آگاهید، پس وعده عذاب خدا را دور مپندارید و به عذر اینکه آگاهی ندارید خود را گرفتار نسازید و انتقام خدا را سبک و خود را از کیفر الهی ایمن مپندارید، زیرا که خدای سبحان مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت مگر برای ترک امر به معروف و نهی از منکر. پس خدا بی خردان را برای نافرمانی و خردمندان را برای ترک بازداشتن دیگران از گناه لعنت کرد. آگاه باشید، شما رشته پیوند با اسلام را قطع و اجرای حدود الهی را تعطیل و احکام اسلام را به فراموشی سپرده اید. قاطعیت امام در نبرد با منحرفان. آگاه باشید، خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوزکار، پیمان شکنان و فساد کنندگان در زمین فرمان داد. با ناکسان پیمان شکن جنگیدم و با قاستین تجاوزکار جهاد کردم و مارقین خارج شده از دین را خار و زبون ساختم و رهبر خوارج بانگ صاعقه قلبش را به تپش آورد و سینه‌اش را لرزاند و کارش را ساخت. حال تنها اندکی از سرکشان و ستمگران باقی ماندند که اگر خداوند مرا باقی گذارد با حمله دیگری نابودشان خواهم کرد و حکومت حق را در سراسر کشور اسلامی پایدار خواهم کرد جز مناطق پراکنده و دوردست. سوابق درخشان شجاعت و فضائل امام علیه السلام. من در خردسالی بزرگان عرب را به خاک افکندم و شجاعان دو قبیله معروف ربیعه و مضر را در هم شکستم. شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا در خیشاوندی نزدیک در مقام و منزلت ویژه می دانید. پیامبر مرا در اتاق خیش می نشاند، در حالی که کودک بودم مرا در آغوش خود می گرفت و در بستر مخصوص خود می خوابانید، بدنش را به بدن من می چسباند و بوی پاکیزه خود را به من می بویاند و گاهی غذایی را لقمه لقمه در دهانم می گذارد. هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظه‌ای که پیامبر را از شیر گرفتند، خداوند بزرگترین فرشته یعنی جبرائیل خود را مأمور تربیت پیامبر کرد تا شب و روز او را به راه‌های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است. پیامبر هر روز نشانه تازه‌ای از اخلاق نیکو را برایم آشکار می‌فرمود و به من فرمان می‌داد که به او اقتدا نمایم. پیامبر چند ماه از سال را در غار حرا می‌گذراند. تنها من او را مشاهده می‌کردم و کسی جز من او را نمی‌دید. در آن روزها در هیچ خانه اسلام راه نیافت جز خانه رسول خدا که خدیجه هم در آن بود و من سومین آنان بودم. من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را می بویدم. من هنگامی که وحی بر پیامبر فرود می آمد ناله شیطان را شنیدم. گفتم ای رسول خدا، این ناله کیست؟ گفت شیطان است که از پرستش خیش مأیوس گردید. و فرمود علی، تو آنچه را من میشنوم میشنوی و آنچه را که من میبینم میبینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من بوده و به راه خیر می روی. خیرسری و دشمنی سران قریش. من با پیامبر بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند ای محمد، تو ادعای بزرگی کردی که هیچ یک از پدران و خاندانت نکردند. ما از تو معجزه‌ای می‌خواهیم. اگر پاسخ مثبت داده انجام دهی، می‌دانیم تو پیامبر و فرستاده خدایی. و اگر از انجام آن سرباز زنی، خواهیم دانست که ساحر و دروغگویی. پس پیامبر فرمود، شما چه می‌خواهید؟ گفتند، این درخت را بخوان تا از ریشه کنده شده و در پیش تو بایستد. پیامبر فرمود، خداوند بر همه چیز تواناست. حال اگر خداوند این کار را بکند، آیا ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند آری. پیامبر فرمود، من به زودی نشانتان می دهم آنچرا که درخواست کردید و همانا بهتر از هر کس می دانم که شما به خیر و نیکی باز نخواهید گشت. زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه بدر دفن خواهد شد و کسی است که جنگ احزاب را تدارک خواهد کرد. سپس به درخت اشاره کرد و فرمود، ای درخت، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و می دانی من پیامبر خدایم، از زمین با ریشه هایت درآی و به فرمان خدا در پیش روی من قرار گیر. سوگند به پیامبری که خدا او را به حق مبعوث کرد، درخت با ریشه هایش از زمین کنده شده و پیش آمد که با صدای شدید چونان به هم خوردن بال پرندگان یا به هم خوردن شاخه های درختان جلو آمد و در پیش روی پیامبر ایستاد که برخی از شاخه های بلند خود را بر روی پیامبر و بعضی دیگر را روی من انداخت و من در طرف راست پیامبر ایستاده بودم. وقتی سران قریش این منظره را مشاهده کردند، با کبر و غرور گفتند، به درخت فرمانده نصفش جلوتر آید و نصف دیگر در جای خود بماند. پیامبر فرمان داد، نیمی از درخت با وضعی شگفت‌آور و صدایی سخت به پیامبر نزدیک شد، گویا می‌خواست دور آن حضرت بپیچد. اما سران قریش از روی کفر و سرکشی گفتند، فرمانده این نصف بازگردد و به نیم دیگر ملحق شود و به صورت اول درآید. پیامبر دستور داد و چنان شد. من گفتم، لا اله الا الله، ای رسول خدا، من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آوردم و نخستین فردی هستم، اقرار می کنم که درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبوت و بزرگ داشت دعوت رسالت آنچه را خواستی انجام داد. اما سران قریش همگی گفتند، او ساحری است دروغگو که سحری شگفت‌آور دارد و سخت با مهارت است. و خطاب به پیامبر گفتند، آیا نبوت تو را کسی جز امثال علی باور می کند؟ الگوهای کامل ایمان. و همانا من از کسانی هستم که در راه خدا از هیچ سرزنشی نمی ترسند. کسانی که سیمای آنها سیمای صدیقان و سخنانشان سخنان نیکان است. شب زنده‌داران و روشنی بخشان روزند. به دامن قرآن پناه برده سنتهای خدا و رسولش را زنده می کنند. نه تکبر و خودپسندی دارند و نه بر کسی برتری می جویند. نه خیانتکارند و نه در زمین فساد می کنند. قلبهایشان در بهشت و پیکرهایشان سرگرم اعمال پسندیده است.